بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت چهارم از دفتر پنجم رو با هم دیگه میخونیم. یه بار من این حکمت رو میخونم به سرعت که کلیت متن دستمون بیاد، بعد یه توضیحات مختصری میدم و میریم سراغ اصل توضیح. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. سال دیگر آمد او دامن کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان. من نجس اینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. هین بیا ایده پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را. چون شوم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها روم. دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دگر. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنامه آب را. کیسه های زر بدزدید از کسی، می رود هر سو که هین کو مفلسی. یا بریزد بر گیاه رسته ای، یا بشوید روی روناشسته ای، یا بگیرد بر سر او حمالوار، کشتی بی دست و پا را در بهار. صد هزاران دارو اندر وی نهان، زان که هر دارو بروید زو چنان. جان هر دری دل هر دانه ای، می رود در جو چو دارو خانه ای. زو یتیمان زمین را پرورش، بستگان خشک را از وی روش. چون نماند مایش تیره شود، همچو ما اندر زمین خیره شود. ناله از باطن برآرد که ای خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. ریختم سرمایه بر پاک و پلید، ای شه سرمایه ده هل من مزید. ابر را گوید ببر جای خوشش، هم تو خورشیدا به بالا برکشش. راه های مختلف می راندش، تا رساند سوی بحر بیحدش. خود قرز زین آب جان اولیاست، کو قصول تیرگی های شماست. چون شود تیره ز قدر اهل فرش، باز گردد سوی پاکی بخش عرش. باز آرد زان طرف دامن کشان، از طهارات محیط او درسشان. ز اختلاط خلق یابد اعتلال، آن سفر جوید کرهنا یا بلال. ای بلال خوشنوای خوشسهیل، معزنه بر رو بزن طبل رحیل. این قطعه بسیار زیبا و لطیف همونجوری که دیدید بر اساس در واقع تمثیلی است که از آب گرفته شده و مولانا با استفاده از چرخه گردش آب در زمین و اطراف زمین و آسمان بحث خیلی زیبایی رو مطرح کرده. آب تمیز و پاک میاد روی زمین و بعد از مدتی افراد که ازش استفاده میکنن به شکل‌های مختلف، این آب سرتاپا آلوده میشه. به قول آقای دکتر شفیع کتکنی، باران یک سفرنامه داره، از آسمان شروع میشه این سفرنامه، آخرین برگ این سفرنامه رو روی زمین می‌نویسه. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. این صفحه آخر سفرنامه باران. خلاصه میاد روی زمین آلوده میشه و انواع استفاده ها ازش میشه. وقتی که ناپاک شد دوباره بخار میشه، بالا میره، توی ابر قرار میگیره، تمام کثیفی‌هاش از بین میره و دوباره برمیگرده روی زمین. و بخش مهمی از عظمت باران به خاطر پلیدی های روی زمینه. اگر روی زمین پلیدی و آلودگی نبود، باران اینقدر ارزش پیدا نمی کرد و اینقدر شکوه و شوکت پیدا نمی کرد. و مدام این چرخه ادامه داره. باران میاد روی زمین کثیف میشه، دوباره میره آسمون تمیز میشه، دوباره بر میگرده و این چرخه ادامه پیدا میکنه تا بالاخره روی زمین پاکی ایجاد بشه. و در آخر این تمثیل زیبا مولانا رمزگشایی میکنه از تمثیل و میگه منظور من از این آب جانهای اولیاست، جانهای انسانهاست که در اختلاط با انسانها یواش یواش تیره میشه و آلوده میشه. دوستان، حتی در خالصانه ترین خدمتهایی که ما میکنیم، بر اثر برخورد با انسانها و اتفاقایی که بین انسانها میفته، یه مقداری چرک روی روح انسان میشینه، یه مقداری درد و رنج در درون انسان ذخیره میشه. حتی در کنشگری های سیاسی و اجتماعی که انسان برای مملکتش انجام میده، یه مقداری گاهی اوقات واقعا آدم از درون تیره میشه، خسته میشه، ملول میشه. نیاز داره به این که بره و دوباره پاکسازی بکنه، طهارت باطن پیدا کنه، انرژی و نشاط پیدا کنه و دوباره بتونه بیاد و تلاش خودش رو ادامه بده. منتها هدف از این که آب کثیف میره آسمون این نیست که عاشق آسمونه و میخواد تو آسمون بمونه، نه، میره اونجا که تمیز بشه، پاک بشه، که برگرده روی زمین دوباره تمیزکاری بکنه. معنای سخن مولانا اینه که یک عارف، یک انسان والا، اگر خلوت برای خودش میذاره، اگر برای رشد علمی خودش، رشد درونی خودش وقت میذاره، این نباید صرفاً به خاطر لذت بردن شخص خودش یا کمال شخص خودش باشه. برای این باید باشه که انرژی مضاعف بگیره، برگرده توی جامعه و دوباره به انسانها خدمت کنه. پس این چرخه کمک کردن، خدمت کردن، با مردم همراه بودن و یه مقداری آلوده و تیره شدن و خلوت گزینی برای پاکسازی، این چرخه‌ای است که در زندگی انسانها هست تا وقتی که دیگه انقدر قوی و نیرومند بشن که دیگه هیچ چیزی اونها رو آلوده نکنه. خب برگردیم اول و دوباره بخونیم. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم آن آب آب. خب پیکار کردن یعنی مبارزه کردن، جنگیدن، و بحر ثواب منظور ابری است که توی آسمونه، اون فرایندی که توی آسمون هست و باعث پاکسازی آب میشه. یکی از ویژگی‌های زبان فارسی که ظاهراً تو زبان‌های دیگه به این شکل وجود نداره، اضافه کردن کلمه به خودشه. ما تو زبان فارسی این امکان رو داریم که کلمه رو به خودش اضافه کنیم. من نمی‌دونم، مثلا تو انگلیسی میگن water of water، مثلا آب آب میشه گفت یا نه، یا soul of soul، مثلا جان جان. توی عربی که وجود نداره، توی ترکی هم تا جایی که من میدونم به این شکل وجود نداره، ولی تو فارسی این کار میشه. برای اینکه بر یک مفهوم تأکید بشه و شدت و قوت اون مفهوم رو بخوایم برسونیم، کلمه رو به خودش اضافه میکنیم. مثلا میگیم خسته خسته شدم، یعنی خیلی خسته شدم. خوب خوب گوش دادم، یعنی به خوبی گوش دادم. و گاهی اوقات برای اینکه اشاره کنیم به اصل اون پدیده، کلمه رو به خودش اضافه میکنیم. مثلا آب آب یعنی حقیقت آب، یعنی آب حقیقی. جان جان، مثلا وقتی شما به یک کسی میگید تو جان جان منی، یعنی تو حقیقت جان منی، جان واقعی من شما هستی. این موضوع در زبان فارسی وجود داره، هم در قیدها، هم در صفتها و هم در اسمها، و عموم بزرگان استفاده کردن. تو زبان عامیانه و گویش گفتاری ما هم از این ترفند زبانی استفاده میشه. اما مولانا به نظرم تو این زمینه استثنائیه، یعنی مولانا کلمه رو گاهی اوقات 3 بار به خودش اضافه میکنه، گاهی اوقات 4 بار و گاهی اوقات 6 بار این کار رو انجام میده. دقت میکنی؟ و این خیلی استثنائیه. تو زبان فارسی من ندیدم کسی این کار رو انجام بده. مثلا در داستان ابوالحسن خلقانی میگه از همه اوهام و تصویرها دور، نور 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 نور، یعنی 6 بار کلمه نور رو به خودش اضافه میکنه. مثلا جای دیگه میگه که صرف صرف و نحو نحو و محو محو، یعنی اینا همه رو به خودشون اضافه میکنه. نحو نحو یعنی دانش گرامر واقعی، صرف صرف یعنی علم واژه شناسی واقعی. برال اینجا هم آب آب گفته. آب آب یعنی سرچشمه آب، آب اصلی، اون ابری که توی آسمانه و تمام آبهای روی زمین از اونجا سرچشمه میگیرن. خب آب میره توی آسمون، توی ابرها تمیز میشه، برمیگرده زمین. سال دیگر آمد او دامن کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان. دامن کشیدن از رفتار خانم ها گرفته شده. یه خانمی که مثلا در قدیم راه میرفت، دامنش روی زمین کشیده میشد، این رو میگفتن دامن کشان راه میره، به معنای با ناز راه رفتن، با زیبایی راه رفتن، دقیقا یعنی خرامیدن. سال دیگه آب دامن کشان با ناز میاد روی زمین، از او سوال میکنیم کجا بودی؟ جواب میده به دریای خوشان بودم. من نجس اینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. هین بیاییدی پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. خوی من شبیه خوی خداوند شده، بنابراین من دیگه میتونم به شما کمک کنم، در خدمت شما باشم و شما رو تمیز کنم. از اینجا میفهمیم که یکی از هدفهای اصلی خلوت نشینی گرفتن خوی یزدانه، یعنی به خوی خداوند متصف شدن، کرم و رحمت خداوند رو به جان خود گرفتن. نشانش چیه؟ نشانش اینه که دیگه شخص از آلودگی ها و پلیدی های دیگران ناامید نمیشه، بلکه هر قدر در جهان پلیدی بیشتر باشه، زشتی بیشتر باشه، درد و رنج بیشتر باشه، اراده او برای کمک کردن بیشتر میشه، غمگین و ناامید نمیشه. در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم عفریت را. به خاطر چی؟ چون پشتش گرم به ابر. بار آبی که میدونه پشت گرمه به ابر و اگر کثیفشه دوباره این فرصت تنیس شدن براش وجود داره، دیگه ترسی نداره. و این به نظر میرسه یک سخن عمیقی است که مولانا میگه که خلوت و عزلت یک در واقع کارخانه انرژی برای ما که ما میتونیم از اونجا خودمون رو نیرومند کنیم و با قوت قلب دوباره برگردیم توی جامعه. چون شبم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل پاکی ها روم، دلق چرکین برکنم آنجا ز سر، خلعت پاکم دهد بار دیگر. دلق یعنی لباس کهنه، لباس کهنه یه چرکینی رو که رو زمین به دست آوردم از تنم در میارم، یه خلعت پاک جدید میپوشم. کار او این است و کار من همین، عالم آرای است رب العالمین. مصرع خیلی درخشانیه. خداوند طبق تلقی مولانا عالم آراست، آراینده جهانه، آرایش دهنده هستیه. گر نبودی این پلیدی های ما، کی بودی این بارنامه آب را. بارنامه یعنی شکوه و شوکت، یعنی عظمت، یعنی بزرگی. اگر پلیدی های ما نبود، آب هیچ وقت اینقدر عظمت پیدا نمی کرد. دوستان این یک نگاه خیلی استثنایی ها، ما واقعا این نگاه رو نداریم. ما اگر بدونیم کسانی که بدکاری میکنن توی جهان، در این حالی که ما باید جلوشون رو بگیریم و اجازه ندیم اون کار رو انجام بدن، چقدر منت بر سر ما دارن و چقدر ما مدیون اونها هستیم، رفتارمون با اونها عوض میشه. اون که میشه قهرمان جهان توی مثلا ورزش کشتی، عظمت او در گرو و عظمت رقیب اوست که شده نفر دوم. اگر اون رقیب نبود امکان نداشت که اون بتونه نفر اول بشه، و هرقدر اون رقیب قوی تر باشه اول شدن این ارزش بیشتری پیدا میکنه. بنابراین رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. این جریانی که در جهان پلیدی و زشتی ایجاد میکنه، در این حالی که ما با او مخالفیم، اما باید بر او هم دل بسوزانیم و آرزوی رشد او رو هم داشته باشیم، به خاطر اینکه او با وجود خودش زمینه رو برای رشد ما فراهم میاره. کیسه های زر بدزدید از کسی، میرود هر سو که هین کو مفلسی. یک کسی رو در نظر بگیرید، اومده یک کیسه طلا دزدیده، میره تو خیابون داد میزنه هر کی نیازمنده بیاد تا من بهش طلا بدم، بهش پول بدم. منظور از کسی خداست، فاعل جمله هم آبه. آب از خداوند کیسه های زر گرفته و اومده روی زمین داد میزنه و میگه که بیاید از من استفاده کنید، بیاید از من بخورید، بیاید در من تمیز بشید، بیاید از من برای پاک شدن خودتون استفاده کنید. از اینجا مولانا به چند تا از کاربردهای آب اشاره میکنه. یا بریزد بر گیاه رسته ای، یا بشوید روی روناشسته ای. بارانی که میاد روی زمین، یکی از کارهایی که میکنه اینه که بر گیاهان تشنه میباره و اونها رو سیراب میکنه. یکی دیگه از کاربردهاش اینه که کسانی که روشون کثیفه، بدنشون کثیفه، در آب تمیز میشن. یا بگیرد بر سر او حمالوار، کشتی بی دست و پا را در بهار. یه کاربرد دیگه‌اش اینه که کشتی‌ها رو حرکت میده و با خودش به این ور و این ور میبره که آدم‌ها بتونن تجارت کنن، سفر برن و کارهای مختلف انجام بدن. صد هزاران دارو اندر وی نهان، زان که هر دارو بروید زو چنان. در درون آب 100 هزار تا دارو وجود داره. این قابل توجه کسانی که در واقع کارهای دارویی و درمانی انجام میدن. و یک دلیلش اینه که همه داروها بالاخره یک جایی از وجودشون به آب بنده. اگر آب نباشه هیچ دارویی آفریده نمیشه و به وجود نمیاد. زو یتیمان زمین را پرورش، بستگان خشک را از وی روش. یتیمان زمین یعنی گلها و گیاهان. در ادبیات فارسی بارها به گلها و گیاهان گفتن یتیمان زمین. گلها و گیاهانی که روی زمین قرار دارن، مثل یتیمهای روی زمینن، اینها از آب پرورش پیدا میکنن، میبالن و بزرگ میشن. و بستگان خشک یعنی درختها، گیاهان و گلهایی که روی زمینن بسته شدن و خشکن، از طریق آب حرکت پیدا میکنن، جنبش پیدا میکنن. چون نماند مایش تیره شود، همچما اندر زمین خیره شود، ناله از باطن برآرد کی خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. جان هر دری، دل هر دانه ای، می رود در جو چو داروخانه ای. در یعنی مروارید. در درون هر مرواریدی هم آب وجود داره، در درون هر دانه ای هم که می کاریم آب وجود داره، و آبی که توی رودخونه و توی جو داره حرکت می کنه یک داروخانه متحرکه، و این آب به شکلهای مختلف می تونه دردهای ما رو درمان کنه و حال ما رو خوش کنه. وقتی که تمام سرمایه‌هاشو میبازه و دیگه هیچی نداره، میگه خدایا من دیگه مفلس شدم، دستم تهیه، دوباره منو پر کن. ریختم سرمایه بر پاک و پلید، ای شه سرمایه ده هل من مزید. هل من مزید یعنی باز هست، من بیشتر میخوام، دوباره منو سیراب کن. منو پر کن. خداوند ابر را گوید ببر جای خوشش، هم تو خورشیدا به بالا برکشش. به خورشید میگه تبخیرش کن بیارش بالا، به ابر میگه اونو حرکت بده. راه‌های مختلف میراندش تا رساند سوی بحر بیحدش. خب این تمثیل خیلی زیبا رو گفت، حالا برای ما دیکود میکنه، رمزگشایی میکنه که منظور از این مثال چی بود. خود قرض زین آب جان اولیاست، کو قصول تیرگی های شماست. قصول یعنی شوینده، یعنی پاک کننده. هدف از این آبی که برای شما توضیح دادم جان اولیاء خداست، ولی لازم نیست بگیم اولیاء خدا، جان همه ما که میخواییم خوب زندگی کنیم مثل آبه و پاک کننده تیرگی هست. چون شود تیره ز قدر اهل فرش، باز گردد سوی پاکی بخش عرش. قدر یعنی فریب و نیرنگ و حیله، اهل فرش یعنی آدمای روی زمین، پاکی بخش عرش یعنی خدا. جان اولیا وقتی که در اثر برخورد با آدمای روی زمین کثیف میشه، برمیگرده و میره به طرف خداوند. باز آرد زان طرف دامن کشان، از طهارات محیط او درسشان. دوباره با ناز از اون طرف برای ما درس جدید میاره. طهارات یعنی پاکی ها، محیط. دوستان عزیزم، در قدیم طبق نظریه ستاره شناسی بطلمیوس، زمین در مرکز جهان بود و 7 فلک دور زمین قرار داشتن، مثل فلک قمر، فلک زهره، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک تیر، فلک خورشید و امثال اینها. 7 فلک دور زمین بود و بعد یک فلک دور این 7 فلک بود که بهش میگفتن فلک اطلس، که بروج 12 توی فلک 8 یا فلک اطلس قرار داشت و دور تمام این مجموعه رو، دور این مجموعه 8 رو فلک 9 فرا میگرفت که بهش میگفتن فلک محیط. در واقع اعتقاد قدما این بود که یک دریای بسیار بزرگی دور تمام هستی رو گرفته که به اون میگفتن دریای محیط، که تو شعر حافظ و جای دیگه هم اومده. بنابراین محیط یعنی اون دریای خیلی بزرگی که گرداگرد افلاک رو گرفته. امروز میدونیم این سیستم ستاره شناسی کاملا غلطه. محیط در اینجا استعاره از خداونده، یعنی انسانی که میاد روی زمین کارهای خوب میکنه، بعد دوباره میره عبادت میکنه یا خلوت انتخاب میکنه، او از محیط رحمت خداوند میگیره و میاره روی زمین. ز اختلاط خلق یا بد اعتلال، آن سفر جوید کرهنا یا بلال. جمله عربی بود گفتم بلال، ولی فارسی بگیم دیگه بگیم بلال، تو عربی تلفظش بلاله. اختلاط یعنی درامیختن، یعنی همنشینی. اعتلال یعنی بیماری. کرهنا یا بلال جمله‌ای بود که پیامبر اسلام به بلال حبشی میگفت. میدونید که بلال حبشی یه مرد سیاه‌پوستی بود که مؤذن پیامبر بود. هر وقت که پیامبر بر اثر کارهای اجتماعی احساس میکرد که دیگه نیاز به تنهایی و خلوت داره، به بلال میگفت برو بالای پشت بوم از اون بگو که ما فرصت خلوت پیدا کنیم و بتونیم دوباره خودمون رو در واقع پاک و پیراسته کنیم. ارهنا یا بلال یعنی ای بلال ما رو راحت کن، به ما آرامش بده، به ما خلاصی و نجات بده با بانگ اذان. ای بلال خوشنوای خوش سهیل، مئذنه بر رو بزن طبل رحیل. خوش سهیل یعنی خوش آواز، مئذنه یعنی محل اذان گفتن، طبل رحیل بزن یعنی بر روی طبلی بزن که ما رهسپار کوی خداوند بشیم. در این قطعه‌ای که خوندیم چیزای زیادی بود که میشد راجبشون صحبت کرد، ولی ما طبق روشمون هر دفعه از اون قطعه یه نکته رو میگیریم و اون نکته رو توضیح میدیم. نکته‌ای که از این قطعه درخشان گرفتم که برای شما توضیح بدم راجب خلوت نشینی و گوشه‌گیری هست. یکی از روش‌های سلوک معنوی در ادیان مختلف و در فرقه‌های مختلف عرفانی و صوفیانه عبارت است از خلوت‌گزینی. خلوت‌گزینی یا عزلت‌گزینی یا گوشه‌گیری به این معناست که شخص برای رسیدن به اهداف معنوی خودش به شکل موقتی یا به شکل دائمی از حضور در جمع فاصله بگیره و توی خلوت و تنهایی بشینه و ارتباطش رو با آدم‌های دیگه قطع کنه. همونجور که از این جمله مشخص شد، خلوت‌گزینی میتونه موقتی باشه، میتونه دائمی باشه. شاید برای ما امروز اصلا قابل تصور نباشه، ولی در طول تاریخ فراوان بودن آدمایی که تمام عمرشون در خلوت به سر بردن، یا تو خونه‌شون بودن و بیرون نیومدن جز در موارد ضروری، بدون حرف زدن با کسی اومدن کارشون انجام دادن، رفتن تو خونه تا دیگه از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. و ممکن هم هست که دیگه دائمی نباشه، یعنی شخص 3 یه هفته، 10 40 2 کمتر و بیشتر در خونه خودش یا توی یک جنگلی، توی معبدی، توی کوهی خلوت بگزینه و در واقع در سکوتی قرار بگیره تا بتونه رشدی پیدا کنه و اون کار خودش رو انجام بده و به هدف خودش برسه. خلوت موقتی میتونه یک بار در عمر اتفاق بیفته، یعنی شخص یه بار تو عمرش چند روز خلوت کنه. و در محافل عرفانی رسم بر اینه که معمولا هر سال چند روز یا هر دو سه سال چند تا چله در واقع برمیگزیدن و در چله مینشستن تا بتونن خودشون رو پاک و پیراسته بکنن. برای اشاره به خلوت گزینی از کلمه های مثل عزلت گزینی، گوشه نشینی، اعتکاف و نظایر اونها هم استفاده شده. در آثار شمس و مولانا تا جایی که من تحقیق کردم از کلمه عزلت هیچ وقت استفاده نشده. بنابراین کلمه عزلت از خانواده کلمات مربوط به مولانا و شمس تبریزی نیست. در دیوان حافظ هم یه بار از کلمه عزلت استفاده شده. این بزرگان بیشتر از کلمه خلوت استفاده می‌کردند. حافظ خیلی زیاد از کلمه گوشه استفاده می‌کنه. گوشه‌گیر یا گوشه‌نشین. نقطه مقابل عزلت و خلوت میشه صحبت. صحبت معنی همنشینی، نه معنی حرف زدن. صحبت و خلوت دو تا شیوه سلوک هستن. عده‌ای از عارفان صحبت رو در مرکز عرفانشون قرار میدن. یعنی میگن برای رشد معنوی ما باید همنشین باشیم با آدما تا بتونیم رشد کنیم. به اینا میگن اهل صحبت. عده دیگه نظرشون اینه که ما برای رشد معنوی باید گوشه‌گیری کنیم، خلوت نشینی کنیم. به اینها میگن اهل خلوت. عارفان و صوفیان مسلمان هر کدوم بر اساس ویژگی‌های شخصیتیشون و آموزش‌های خودشون معمولاً به یکی از این دو تا شیوه سلوکی بیشتر توجه کردن. بعضی از عارفان بیشتر اهل خلوت بودند، بعضی بیشتر اهل صحبت. من در بحث امروز راجع به صحبت هیچی نمیگم، به خاطر اینکه وقتمون واقعا گرفته میشه. ولی همونجور که میدونید ما برای شناختن هر مفهومی بهتره که مفهوم مقابلش هم بشناسیم. اگر ما صحبت رو بشناسیم عزلت رو هم بهتر میشناسیم، ولی خب الان وقت ما اجازه این کار رو نمیده. بدون تردید بهترین بحث و جامع ترین بحث راجع به خلوت و عزلت مربوط به امام محمد غزالی در کتاب احیاء و علوم دین و کتاب کیمیای سعادته. غزالی خیلی بحث جامع و دقیق و تحلیلی راجع به این مفهوم در اونجا آورده. بزرگانی مثل سهروردی در عوارف المعارف، عزالدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه، باخرزی در اوراد الاحباب، این کتاب همه به فارسی هستند، اسمشون عربیه، بحثای خیلی مفصل و دقیقی راجع به خلوت نشینی و عزلت نشینی دارن. مروری بر کتاب‌های عرفانی دوستان نشون میده که در سده‌های اول بعد از اسلام عزلت گزینی و خلوت نشینی بیشتر به دل ارتباط داشته. یعنی افراد بدون آداب و رسوم خیلی زیاد در خلوتی می نشستن، به درون خودشون می پرداختن، عبادت می کردن و می مادن بیرون. هرچی از سده های اول به طرف زمان خودمون می آیم بر آداب و رسوم مربوط به خلوت و عزلت افزوده می شه. وقتی شما دیگه به قرن هشتم و نهم می رسید واقعا می بینید که یک مجموعه عظیمی از آداب و رسوم دور خلوت رو گرفته و کسی که میخواد خلوت گزینی کنه یک دستورالعمل مفصلی با 30-40 تا بند در اختیارش قرار میدن. قدم به قدم بهشون میگن که شما در اینجا باید چیکار کنید، در اینجا باید چه رفتاری داشته باشید. یک رساله توضیح المسائل در واقع در اختیار او قرار میدن راجع به خلوت گزینی. این رفتن به طرف فرم و غافل شدن از باطن در همه بخش‌های فرهنگ ما وجود داره. در خلوت نشینی هم این رو به زیبایی میشه دید. مطالعه دقیق منابعی که خدمت شما عرض کردم چشمانداز گسترده ای رو پیش روی ما قرار میده و ما رو با یه طیف وسیعی از مسائل روبرو میکنه. اگر بخوایم بر اساس مسائلی که در کتابهای عرفانی راجع به خلوت اومده صحبت کنیم چندین مسئله مهم رو باید بررسی کنیم. یکی این که یک اصطلاح شناسی دقیق انجام بدیم. تعداد زیادی کلمه وجود داره برای اشاره به این موضوع. کلماتی مثل عزلت، خلوت، روحانیت، زاویه گرفتن، چله نشینی، اعتکاف، انزوا، تنهایی، دهه و سه روزه. این کلمات ما با دقت تمام باید بررسی کنیم و مرزهای اونها رو مشخص کنیم که البته امروز ما مقدور نیست که این کار رو بخوایم انجام بدیم. بعد باید یک بحث قرآنی و روایی راجع به خلوت گزیدی انجام بشه و ببینیم که آیا این سابقه در قرآن و روایت اسلامی داره و در اونجا به چه شکله، که البته در این باره خیلی کارهای زیادی شده. یه بحثی راجع به فواید خلوت و عزلت و یه بحثی راجع به آفات و آسیب‌های خلوت و عزلت باید انجام بگیره و یه بحث مفصلی هم راجع به آداب و رسوم عزلت. اگر دوستان واقعا من بخوام به همینا بپردازم فکر کنم ساعت‌ها باید بحث کنیم. اینه که همه رو می‌ذاریم کنار میایم سراغ بحث خلوت و عزلت از نگاه مولانا. یه نکته هم بگم و بعد برم سراغ بحث مولانا و اون نکته هم اینه که میراثی که گذشتگان ما درباره خلوت و عزلت فراهم آوردن خیلی بزرگ و با عظمته. و اگر اهل تحقیقی پیدا بشن، آدمای جدی پیدا بشن که اینها رو بیان بروز کنن، آپدیت کنن و اینها رو در واقع فارغ از اون مبانی متافیزیکی خیلی سنگینی که دارن امروزی کنن و کاربردی کنن، به نظر من یک مجموعه خیلی خوبی میشه در اختیار ما قرار بگیره. دوستانی که تو جمع هستن و فکر کنم ویپاسانا رفتن یا با ویپاسانا آشنا هستن، میبینن که مثلا در هند چطور تونستن از این میراث عظیم استفاده کنن و هر سال هزاران نفر یا صدها هزار نفر رو از سراسر جهان به هند بکشونن، در مدت 10 روز تمرین‌های ویپاسانا رو انجام بدن و نگاهشون به خودشون و به زندگی عوض بشه و با یک حال عجیب و حال خوشی برگردن به زندگی خودشون. این کاریست که در فرهنگ ما انجام نگرفته، یعنی ما درباره هیچ کدوم از فرهنگ گذشتمون کاری برای روزآمد شدن نکردیم. اگر کسی بتونه روی خلوت و عزلت و میراثی که در این باره وجود داره تمرکز بکنه، به نظر من با 2-3 سال صرف وقت میتونه یک مجموعه خوب، یک بسته آموزشی و بسته در واقع حتی جهانگردی خیلی خوب از درون این بیرون بیاره که هم فعالیت معنوی باشه، هم درآمدسازی باشه و هم بتونه به رشد و در واقع فرهنگ سازی و صلح و آرامش درون کمک بکنه. خب از اینا بگذریم و بریم به سراغ بحث امروز. من بخش اول بحثم راجع به مولانا است که بخش اصلی است. در ضمن بحث مولانا یک کمی راجع به شمس هم صحبت میکنم. دوستان عزیزم، تردیدی وجود نداره که مولانا مثل عموم انسانهای معنوی به خلوت و عزلت گرایش داشته. اونجوری که از داستانهای مربوط به زندگی مولانا برمیاد و اشعارش هم تأیید میکنه اونا رو، معلوم میشه که مولانا قبل از اینکه جذب شخصیت شمس تبریزی بشه اهل چله نشینی و خلوت گزینی بوده و بالاخره این کار رو انجام میداده. من از شما اجازه میخوام یه داستانی براتون بخونم. مولانا قبل از اینکه به شمس بپیونده زیر نظر یک استاد بوده به نام برهان الدین محقق ترمذی. تقریبا حدود 10 سال از عمر مولانا در جوانیش زیر نظر این مرد بزرگ گذشته. مولانا در مثنوی میگه که رو چو برهان محقق نور شو. اشاره داره به همین آدم. خیلی انسان عظیم و شانی بوده و به چله نشینی و به در واقع خلوت و عزلت هم اعتقاد داشته. وقتی که مولانا میره به قیصریه، شهری که در ترکیه وجود داره، در اونجا در واقع زیر نظر برهان الدین محقق ترمذی یه چله میشینه. اجازه بدید که شرح این چله نشینی رو به قلم افلاکی با همدیگه بخونیم. حضرت سید برهان الدین محقق به مولانا فرمود که ولله الحمد والمنه که در جمیع علوم ظاهر 100,000 همچون پدری. یعنی پدر مولانا خیلی آدم بزرگی بود. برهان الدین میگه تو توی مثلا حدود 34-35 سالگی 100,000 برابر بابات پیشرفت کردی. نمیدونم واقعا حرف خوبی زده یا نه، ولی من خودم از روح پدر مولانا عذرخواهی میکنم. میخواهم که زمانی هم در علوم باطن خوضی کنی تا درر قرر علوم لدنی را به ظهور رسانی. درر جمع دره هست، یعنی مروارید. قرر هم جمع قرر است. خب تو علم ظاهری رو یاد گرفتی، میخوام یه چله نشینی داشته باشید که علم باطنی هم پیدا کنی. و مرا ارادت هست که پیش من خلوتی براری، یعنی زیر نظر من یه خلوت داشته باش. همانا که مولانا اشارت سید را به صدق تمام تلقی نموده، سید فرمود که 7 روزه بگیر، یعنی یه در واقع خلوت نشینی 7 روزه داشته باش. مولانا گفت قوی اندک است، یعنی خیلی کمه، تا 40 روزه باشد. اجازه بدید که من 40 روز در خلوت بشینم. سید خلوتی راست کرد، یعنی یه جایی رو برای خلوت مشخص کرد. مولانا را به خلوت نشانده در حجره را به گل برآورد. واقعا این کارو می‌کردن ها، یعنی یه اتاق کوچولوی 1 متر در 1 متر که فقط بتونن توش وایسن که سرشون به صفش نخوره، بتونن نماز بخونن و توش بتونن سجده برن. دیگه خبری از خوابیدن و دراز کشیدن نبوده. روزنه اصلا نداشته، درش هم از بیرون با گل می‌بستن. یه ظرف آبی اونجا میذاشتن با یه مقدار بسیار اندکی غذا، نیازی هم که الحمدلله به دستشویی پیدا نمیکردن که بخوان بیرون بیان، و اونا 40 روز در اون داخل میموندن. در حجره را به گل برآورد، غیر از ابریقی آب. ابریق معرب آبریزه، آبریز یعنی آفتابه در واقع. غیر از ابریقی آب و چند قرص جوین هیچ نبود. بعد از آن که 40 روز بگذشت، مولانا مون تو نشسته هیچ خبری ازش نیست، سید در خلوت را بگشاد. چون در آمد دید که حضرت مولانا به حضور تمام در کنج تفکر سر به گریبان تحیر فرو برده، به تدبر عالم باطن روی آورده، به مشاهده عجایب لامکان مشغول شده است و در سر و فی انفسکم افلا تبصرون مستغرق گشته. و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی چرا در خودتون تأمل نمی کنید، تحقیق نمی کنید، یا نشانه های خدا رو در آسمان و در خودتون میتونید ببینید، چرا نمی بینید؟ ساعتی توقف کرده اصلا نگران نشد. نگران شدن یعنی نگاه کردن. دوستان تو متون قدیمی نگران همیشه به معنی نگاه کننده است، به معنای امروزی نیست. معنای امروزی نگران به خاطر اینه که وقتی ما اون حالت نگرانی رو داریم نگاه میکنیم زیاد به یه نقطه، به یه دری که یه کسی بیاد، و به خاطر همونه که کلمه نگران که به معنی نگاه کننده است به معنی امروزی در اومده. مولانا چنان غرق خودش بود که اصلا متوجه نشد که این در حجره رو باز کرده و میخواد او رو بیرون بیاره. سید آهسته بیرون آمده، در خلوت را برآورد، دوباره یه مقدار گرد آورد، دوباره در اونجا رو بست، تا چهله دیگر بگذشت، باز در آمد، دید که به نماز ایستاده نیاز میکند و از عینان مبارکش عینان تجریان روان شده است. عینان تجریان یعنی دو سرچشمه جاری. قطعا به سید نپرداخت، یعنی باز مولانا هیچ نگاهی به استاد خودش نکرد و همچنان مشغول تأمل در درون و عبادت بود. باز بیرون آمده در را محکم کرد و به مراقبت حال او مشغول شد. چون چله سوم گذشت، سید نعره زنان در خلوت را خراب کرده، دید که مولانا از خلوت به صد جلوت تبسم کنان برابر سید آمد و هر دو چشمان مبارکش از مستی دریای مواج الهی گشته بود. سید سر به سجده شکر نهاد، بی حد زاری و رقت کرده حضرت مولانا را در کنار گرفت و بر روی مبارک او بوسه ها افشان کرده بار دیگر سر نهاد. و ادامه مطلب، مناقب العارفین جلد اول. دوستان قطعا در این داستان اغراق وجود داره و به هر حال بزرگ نمایی وجود داره. صرف نظر از این اغراقی که در این داستان وجود داره، به روشنی یه نکته حداقل از این داستان میشه فهمید و اونم اینه که مولانا در جوانی خودش اهل چله نشینی بوده. اینو میشه از این داستان استنباط کرد. و نکته دیگه این که زیر نظر یک استاد این کارو انجام داده در واقع. ولی بعد از اینکه مولانا به شمس تبریزی میپیونده، به اشاره و دستور شمس تبریزی دست از این کار برمی‌داره و شمس به او میگه دیگه مطلقاً سراغ چله‌نشینی نرو، خیری در این کار نیست و تو از طریق چله‌نشینی رشدی پیدا نمی‌کنی. از شعرهای مولانا کاملاً مشخصه که مولانا قبل از دیدار با شمس اهل چله‌نشینی بوده، بعد از دیدار با او اهل چله‌نشینی دیگه نبوده. به به به، چقدر شعرهای آسمانیان. المنت لله که ز پیکار رهیدیم، زین وادی خم در خم پرخار رهیدیم، زین جان پر از وهم کجندیشه گذشتیم، زین چرخ پر از مکر جگرخار رهیدیم، در سایه آن گلشن اقبال بخفتیم و از غرقه آن گلزم زخار رهیدیم، در عشق ز سه روزه و از چله گذشتیم، مذکور چو پیش آمد از اذکار رهیدیم، خاموش که از این عشق و از این علم لدنیش از مدرسه و کاغذ و تکرار رهیدیم. به 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 به، بیت یکی با آخر مونده رو نگاه کنید. در عشق ز سه روزه و از چله گذشتیم. سه روزه یعنی سه روز در خلوت نشستن، چله یعنی 40 روز در خلوت نشستن. اینجا مولانا میگه وقتی کیمیای عشق اومد دیگه من نیازی ندارم که بخوام چله نشینی بکنم. ابیاتی که میخونم و به خاطر اینکه خوانندگان خیلی زیادی اینو خوندن، از جمله استاد همایون شجریان و آقای نامجوی عزیز خوندن، این شعر خیلی معروفه، با من صنما دل یک دل کن. اونجا یه بیتی هست که به این موضوع اشاره میکنه. اگر این ابیات از زبان شمس خطاب به مولانا باشه برای بحثی که من دارم میگم مناسبه، ولی اگر از زبان مولانا به یکی از شاگردانش باشه دیگه برای بحث ما چندان مناسبتی نداره. با من صنما دل یک دل کن، گر سر ننهم آنگه گله کن، مجنون شده ام از بحر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن، سی پاره به کف در چله شدی، سی پاره منم ترک چله کن. سی پاره یعنی سی جزء قرآن. قرآن میگرفتن دستشون میرفتن توی چله نشینی. میگه تو با قرآن رفتی توی چله، قرآن رو بذار کنار، قرآن تو منم و چله نشینی هم ترک بکن. تو با عشق میتونی به جایی برسی که با قرآن خوندن توی چله نشینی به اونجا نخواهی رسید. به یادش میفتیم بیت زیبای حافظ، عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. در بیتی که الان برای شما میخونم مولانا به این موضوع اشاره میکنه که هر کس منظور نظر شمس تبریزی بشه، یعنی شمس نگاهی به او بیاندازه، از چله و دهه و سه روزه نجات پیدا میکنه و به چنان کمالی میرسه که دیگه با نگاه تحقیرآمیز در واقع به چله و دهه مینگره. آن که ز تبریز دید یک نظر شمس دین، طعنه زند بر چله، سخره کند بر دهه. بنابراین شکی وجود نداره که مولانا قبل از ملاقات با شمس و پیوستن به شمس اهل عزلت و خلوت بوده، ولی بعد از ملاقات با شمس اینجور نبوده و حضور در محضر یک انسان والا و عشق ورزیدن به یک انسان خوب رو از هر خلوت نشینی بالاتر میدونسته. جالب اینجاست دوستان که به نظرم میرسه بیشتر حرفای مولانا راجع به خلوت و عزلت تو دفترهای پنجم و ششم اومدن، یعنی در 4 سال آخر عمرش، و حدود 15-20 سال قبل از اون دیگه مولانا و شمس از هم جدا شدن و دیگه ارتباطی با هم دیگه نداشتن. اگر این حرف من درست باشه و بیشترین بحث‌های خلوت و عزلت تو دفتر پنجم باشن، به نظر میرسه که مولانا تو جوانی اهل این کار بوده، زیر نظر شمس کنار گذاشته و در پایان عمر دوباره تمایل قلبی به عزلت و خلوت پیدا کرده. این حدسی است که البته باید بهش به چشم احتمال نگاه کرد. خب با توجه به اینکه شمس تبریزی مولانا رو وادار می‌کرده که از خلوت و عزلت پرهیز کنه، اجازه بدید یه 5-6 دقیقه راجع به نظر شمس درباره خلوت و عزلت صحبت کنیم. ملاحظه مقالات شمس شکی بر جا نمیذاره که شمس تبریزی نگاه مثبتی به خلوت و عزلت نداره. به نظر شمس تبریزی در قرآن حضرت موسی مأمور شده که 40 شبانه روز با خداوند ملاقات کنه در کوه طور، و به نظر شمس تبریزی چله نشینی مال دین حضرت موسی است و مال آدمی مثل موسی است. وقتی که سالها گذشته و کسی مثل پیامبر اسلام اومده که موسی دعا میکرد و میگفت خدایا مرا از امت محمد قرار بده، شمس تبریزی میگه این دلیل میشه برای اینکه ما دیگه نباید به راه موسی توجه کنیم و هر چه که مال راه حضرت موسی باشه باید بذاریم کنار، یکیش هم چله نشینیه. بنابراین به نظر شمس تبریزی چله نشینی متابعت از موسی است و موسی مال دوره کودکی عارفان و سالکانه، پیامبر مال دوره بلوغ اونهاست. در دوره بلوغ دیگه لزومی نداره که ما به دوره کودکی برگردیم. بنابراین شمس چله نشینی رو یه کار کودکانه میدونه. ببینید میگه که آخر بنگر که آن چله و آن ذکر هیچ متابعت محمد هست؟ آری موسی را اشارت بود 40 لیله، متابعت محمد کجا که موسی تمنای آن نیارد بردن، بلکه گوید مرا از فتراکیان او گردان. در قدیم وقتی کسی شکار می‌رفت با اسب، یه حیوانی رو شکار می‌کرد، اون حیوان رو به فتراک خودش می‌بست، با یه تسمه‌ای به اسب خودش می‌بست و اون رو می‌برد به خونه. وقتی می‌گفتن که منو به فتراک خودت ببند، یعنی منو به ترک خودت بذار سوار اسب و منو با خودت ببر، میگه موسی آرزوش این بود که به ترک حضرت محمد بشینه پشت اسب، در فتراک او باشه. بنابراین راه او که راه چله‌نشینی راه خوبی نیست. کسانی که با سنت شمس آشنان میدونن که متابعت برای شمس خیلی مهمه. شاید کلید واژه مهم عرفان شمس متابعت از پیامبر اسلام باشه. او هر چیزی رو با این معیار میسنجه. و چون در سنت پیامبر چله نشینی نیست، شمس تبریزی میگه در واقع چله نشینی کار درستی نیست. و بعد میگه کسانی که از سنت پیامبر مزه نیافتن، لذت نبردن، اونها رفتن سراغ سنت موسی که عبارت هست از چله نشینی. سنت پیامبر اسلام اینه که بی چله نشینی تو جمع به رشد برسید، ولی چون این زیاد لذت نداره، عارفان رفتن دنبال سنت موسی. خیلی حرفای واقعا سنت شکنانه میزنه. این چله داران متابع موسی شدن. چرا؟ چون از متابعت محمد مزه نیافتن. هاشا، بلکه متابعت محمد به شرط نکردن، از متابعت موسی اندکی مزه یافتن، آن را گرفتن. شمس چندین بار در مقالات به این نکته اشاره کرده که مشکلات روحی ما از طریق چله نشینی حل نمیشن، از طریق ارتباط با انسانها حل میشن. بنابراین ما به جایی که بریم توی خلوت در رو ببندیم و 40 روز با کسی حرف نزنیم، بیایم با آدم ها ارتباط برقرار کنیم، مخصوصا با آدم های خوب. در کیمیای صحبت آدم های خوب مشکلات درونی ما حل میشه، نه در چله نشینی. و چندین داستان آورده که کسی در چله نشسته بود، مشکل او حل نشد و خداوند به قلب او الهام کرد برو بیرون با یه آدمی ارتباط برقرار کن، مشکل تو ارتباط با او حل خواهد شد. همچنین حدیث احمد زندیق که جنید را از بغداد به دو حوالت بود که به فلان شهر احمد زندیق است، بنده ای ما را این مشکل تو بی او حل نشود و اگر 100 چله براری، برخاست و عزم آن شهر کرد. در جای دیگه از یه عارفی به نام ابو نجیب صحبت میکنه که برای حل یه مشکل اومده بود چله نشینی کرده بود، ولی خدا به او گفت که برو توی جمع و راه برو، یه آدمی تو جمع نگاش که به تو افتاد حتی تو اونم نشناسی مشکل تو حل خواهد شد بدون اینکه بشناسیش. بنابراین شمس میگه حضور در جمع آدماست که ما رو رشد میده، از خلوت نشینی هیچی به دست نمیاد. بو نجیب قدس الله روحه برای مشکلی در چله نشسته بود، چند بار واقعه دید که این مشکل تو هیچ حل نشود الا از فلان شیخ. گفت بروم به زیارت او، عجب کجاش بینم. بانگ آمد که تو او را نبینی. گفت پس چون کنم؟ گفت از چله برون آ و در جامع درا، برو تو مسجد و صف صف به نیاز و حضور میگرد، باشد که او تو را ببیند، در نظر او درایی و مشکل تو حل بشه. از نظر شمس تبریزی قرار گرفتن در کنار یه انسان والا از هر خلوت نشینی بهتره. کسی که شخصیت والایی پیدا کرده در کنار او آدم ها خیلی بیشتر رشد میکنن تا در خلوت و در واقع عزلت. چون به خدمت شیخ باشی و در حضور بقیت المشایخ بیان که به چله نشینی، تو را خلوتی باشد مستمر، حالتی شود که دائما در خلوت باشی. خدا را بندگان هستند که کسی به خدمت ایشان پیوست، او را خلوتی باشد دائما پیوسته. اوج عصبانیت شمس از خلوت نشینی رو در این حکایتی که الان میگم میتونید ببینید. در این حکایت شمس میگه یه آقایی رفته بود کوه برای خلوت نشینی. میدونید دوستان واقعا 30 سال میرفتن تو کوه، تک و تنها زندگی میکردن و عبادت میکردن. شمس خیلی عصبانی میشه، میگه آدمی که میره تو کوه خلوت نشینی میکنه او آدم نیست، او سنگه. انسانی که با سنگ ها انس میگیره جانش هم سنگ شده. او اگر آدم بود با آدما انس میگرفت، چرا از آدما داره فرار میکنه؟ در واقع داره میگه اینا هیچ بهره ای از انسانیت نبردن، کسانی که اهل چله نشینی ها و خلوت گزینی های طولانی مدتن. خیلی با خشم حرف زده. زاهدی بود در کوه، او کوهی بود آدمی نبود. آدمی بودی میان آدمیان بودی که فهم دارن و وهم دارن، قابل معرفت خدایان. در کوه چه می کرد؟ گل بود، جهت آن سوی سنگ میل می کرد. آدمی را با سنگ چه کار؟ میان ناس و تنها، در خلوت مباش و فرد باش. تو جمع باش ولی به دل تنها باش. از ملاحظه این موارد هیچ شکی بر جا نمیمونه که شمس تبریزی هیچ علاقه به خلوت نشینی نداره و همنشینی با آدمای خوب رو بر خلوت نشینی ترجیح میده. شمس این آموزه رو هم به مولانا آموخته بود و مولانا هم با این آموزه زندگی میکرد. اما به نظرم یکی از فرقای شمس و مولانا اینه که شمس مطلقاً خلوت نشینی رو رد میکنه، مولانا ترجیحش صحبته و میگه ما بهتره که همنشین باشیم با آدما، ولی راه خلوت هم نمیبنده. میگه کسانی هستن که از اون راه پیشرفت میکنن، ما چرا باید اون راه رو به روی اونها ببندیم؟ بنابراین خودش در این حالی که بیشتر گرایش به صحبت داره، راه خلوت رو هم نمیبنده و اون راه رو هم توصیه میکنه. خب بریم سراغ فواید صحبت از نظر مولانا. من این بحث کوتاه رو میگم چون بحث ما راجب صحبت نیست، راجب خلوته. همونجور که عرض کردم عارفان به دو گروه تقسیم میشن، اهل صحبت و اهل عزلت. شکی وجود نداره که مولانا اهل صحبته، اهل عزلت به تنهایی نیست، اما در این حال به خلوت هم بی توجه نیست. یه داستانی در دفتر ششم مثنوی اومده، یه آقایی میخواد شکار کنه پرنده ای رو، میاد خودش رو به شکل یک زاهد آراسته میکنه، میره لای درختها خودش رو مخفی میکنه به شکل زاهد که مشغول عبادته، یه دامی میذاره، یه مقداری دونه هم داخلش میذاره و یه پرنده بیچاره میاد و میفته توی اون دام و این شکارش میکنه. کاملا معلومه که مولانا داره از زاهدانی در واقع انتقاد میکنه که از طریق زهد میخوان آدما رو فریب بدن. دوستان یادتون باشه، واقعا به نظرم میرسه این خیلی ترفند حیوانیه که یکی از بهترین راهها برای جلب اعتماد مردم تظاهر به ترک دنیاست. یعنی انسان اگر تظاهر کنه که به دنیا اعتنا نداره، به سرعت مورد توجه مردم قرار میگیره و مردم به او اعتماد میکنن. و در طول تاریخ خیلی از آدم ها اومدن دنبال زهد و عرفان و هدفی جز فریب دادن دیگران نداشتن. در این داستان مولانا اون شکارچی رو نماینده طرفداران عزلت گرفته و اون پرنده رو نماینده طرفداران صحبت، و با اشراف شگفت‌آوری که داشته تو متون مختلف غور کرده، دلایل طرفداران صحبت و عزلت رو درآورده، گذاشته تو دهن این دوتا شخصیت داستانی. و شما وقتی این داستان رو میخونید به خوبی میتونید بفهمید که در واقع کسانی که طرفدار عزلت بودن چه دلایلی داشتن، کسانی که طرفدار عزلت بودن چه دلایلی داشتن. اگر خواستید اون داستان رو بخونید خیلی به نظر میرسه که کمکتون میکنه. اما مجموعاً مولانا طرفدار چیه؟ طرفدار صحبته. مهمترین دلیلش هم اینه، همون که شمس میگفت، که همنشینی با آدمهای خوب با سرعت بیشتری و اطمینان افزونتری ما رو به طرف رشد و پیشرفت میبره. ما اگر کنار آدمهای خوب قرار بگیریم میلمون برای خوب بودن خیلی بیشتر میشه. اگر کنار آدمهای خوب قرار بگیریم میلمون برای بد بودن خیلی کمتر میشه. کنار آدمهای خوب که قرار بگیریم نشاط و نیروی ما بیشتر میشه. مولانا با یه سری تحلیل‌های جالب به این نتیجه میرسه و خیلی جالبه واقعا. میگه که حیوانات هم معلوم میشه وقتی کنار همن بهتر فعالیت میکنن. بعد ایشون الاغ رو مثال میزنه، میگه یک الاغ به تنهایی مثلا 100 کیلو بار میتونه ببره، ولی 5 تا الاغ که کنار هم دیگه باشن میبینی که هر کدوم 120 کیلو بار رو به راحتی میتونن ببرن. من بعدها داشتم روانشناسی هیلگارد رو میخوندم، یه کتاب خیلی دم دستی روانشناسی، توی بخش مربوط به روانشناسی اجتماعیش دیدم که روانشناسان اومدن این تحقیق رو روی مورچه‌ها و روی سوسکا هم انجام دادن. توی روانشناسی هیلگارد میتونید گزارشاشو ببینید که مثلا مورچه‌ها وقتی تو جمعن بیشتر خاکبرداری میکنن تا وقتی که تنها هستن. به هر حال مولانا هم تصورش اینه که حیوانات در جمع انرژیشون بیشتره. میگه وقتی حیوانات اینجورن ما انسان‌ها طبیعیه که توی جمع انرژیمون بیشتر میشه. این همون اصلیه که تو روانشناسی اجتماعی بهش میگن اصل در واقع کمپوشی و اصل آسانسازی. یعنی وقتی که ما تو جمع همدل قرار میگیریم کار خوب رو با صرف انرژی کمتر و با کیفیت بالاتر میتونیم انجام بدیم و کارهای دشوار برای ما آسان‌تر میشن. به همین خاطره که ورزشکارا تو جمع معمولا رکورداشون بالاتر از رکوردایی که توی تنهایی میزنن. به هر حال مولانا با این استدلالا به این نتیجه میرسه که بودن در جمع بیشتر باعث رشد میشه تا در واقع خلوت، مخصوصا اگر اون جمع از آدمای تشکیل شده باشه که آدمای خیلی خوبی ان، انرژی های خیلی بالایی دارن. من قبلا این تیکر رو بارها توی جلسه به مناسبت های مختلف خوندم. مولانا میگه شاهزاده دوم توی داستان دز هوشربا وقتی کنار شاه چین قرار گرفت، در یک لحظه در پرتو نگاه شاه چین مکاشفات و مشاهداتی براش اتفاق افتاد که با چله نشینی های مختلف اونها رو نتونسته بود به دست بیاره. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. چیزهایی که با صد تا چله نمیشه به دست آورد در یک لحظه در کنار یه آدم والا میشه بهشون رسید. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان میشکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم میکرد صد گون فتح باب. و مولانا به احادیثی اشاره میکنه و آیات قرآن که ما رو به مسافرت تشویق میکنن. و به نظر مولانا مهمترین هدف مسافرت باید پیدا کردن آدمهای والا، مخصوصا آدمهای عاقل و خردمند باشه. اگر ما مسافرت بریم و در مسافرت هامون آدمهای عاقل پیدا کنیم، اون مسافرت ها مسافرت به معنای واقعی کلمه هستن. و بعد مولانا میگه شما تو خلوت نمیتونید آدم عاقل پیدا کنید، آدم عاقل رو در جمع میشه پیدا کرد. گفت زیرو میطلب اندر جهان، بخت و روزی را همی کن امتحان. در مجالس میطلب اندر عقول، آنچنان عقلی که بودن در رسول. زان که میراث از رسول آن است و بس، که ببیند غیب ها از پیش و پس. در بصرها میطلب هم آن بصر، که نتابد شرح آن این مختصر. بهر این کرده است من آن با شکوه، از ترحب و شدن خلوت به کوه. تا نگردد فوت این نوع التقا، کان نظر بخت است و اکسیر بقا. علت این که در اسلام گفته شده که گوشه نشینی نداشته باشید اینه که از محضر عاقلان و خردمندان ما دور میشیم در خلوت نشینی. از طرف دیگه مولانا میگه که فضیلت هایی وجود دارن، چه فضیلت های اخلاقی، چه فضیلت های عرفانی و چه فضیلت های دینی، که اونها رو تو جمع میتونیم به دست بیاریم. دوستان واقع قضیه اینه که ما خودمون رو در جمع میتونیم بشناسیم. در خلوت نشینی بخش هایی از وجودمون شاید شناخته بشه، ولی بخش اعظم وجود ما تو رابطه شناخته میشه. انسان هایی که هیچ روابط انسانی ندارن، چه روابط عاشقانه، چه روابط همکاری، چه روابط مختلف، همیشه بخش های مختلفی از وجودشون در واقع در خفا باقی خواهد موند. توی ارتباط با جمع که معلوم میشه ما حسودیم یا نه، ما عصبانی هستیم یا نه، کینه‌جو هستیم یا نه، زودرنج هستیم یا نه، حساس هستیم یا نه، حس تملک داریم یا نه. واقعا در طول تاریخ دوستان فراوان داشتیم آدمایی که 30 سال تو کوه بودن بدون هیچ مشکلی، اومدن تو جمع، چند ماه تو جمع زندگی کردن، انواع مشکلات مختلف رو پیدا کردن، به خاطر اینکه اون بخش ها تو وجودشون مخفی بوده و تو بهبوهه روابط انسانیه که درون ما برملا میشه و ما میتونیم خودمون رو بشناسیم. از طرف دیگه مولانا میگه فضیلت هایی مثل عشق ورزی، بردباری، خیشتنداری، پاکدامنی، شجاعت، خدمت کردن به آدما در متن روابط انسانی معنا پیدا میکنن. تو خلوت ما اصلا نمیتونیم این فضیلت ها رو در خودمون بپروریم. از طرف دیگه عبادت های جمعی، جهاد و چیزهایی که مولانا بهش اعتقاد داره، اینها همه در متن زندگی اجتماعی ممکن هستن. جهاد تو بنویس بگم، به خاطر اینکه جهاد در طول تاریخ دستمایه بدترین جنایت ها قرار گرفته، یعنی انسان ها جاه طلبی های خودشون، میلشون به کشورگشایی رو به نام جهاد دینی اظهار کردن، ابراز کردن و بدترین جنایت ها رو با نام وظیفه مقدس دینی انجام دادن و نه تنها عذاب وجدان نگرفتن، بلکه کاملا احساس خوب انجام وظیفه بهشون دست داده. بله، هر عقلی به ما میگه اگر به شما حمله کردن از خودتون دفاع کنید، اگر به سرزمینتون حمله کردن دفاع کنید. این کجا و به نام جهاد به سرزمین های دیگر حمله کردن، زنان و مردان اونجا رو به اسارت گرفتن، هزاران بلا بر سر اونها آوردن و هر جنایتی رو مرتکب شدن. واقعا تاریخ جهاد در دنیای اسلام اگر نوشته بشه با نگاه تاریخی، من فکر می‌کنم یک کتاب خواهد شد، حدود 10 جلد و هر جلدش حدود 1000 صفحه، و نشون خواهد داد که ما به نام جهاد دینی چه جنایت‌ها که مرتکب نشدیم. به هر حال، ولی مولانا نظرش اینه که جهاد یک فضیلت دینیه و جهاد هم تو جمع ممکنه، توی خلوت نشینی جهاد ممکن نیست. دوستان این تیکه یکم بلنده، از شما خواهش می‌کنم خسته نشید و اجازه بدید که این تیکه رو بخونم، چون مهمترین دلایل رو مولانا اینجا آورده. میگه از ترحب نهی کرده است آن رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. ترحب یعنی رهبانیت، یعنی گوشه نشینی. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز. این دوتا، رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. اگر میخواییم به دیگران منفعت بدیم و سودرسانی کنیم تو جمع ممکنه. آدمی که خلوت گزینه خیری ازش به کسی نمیرسه. به قول حافظ، رندی آموز و کرم کن که نشندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. اینی که آدم فقط به خودش بپردازه و خیرش به کسی نرسه، این چه برکتی میتونه برای انسان برمغان بیاره. خیر و ناس آن ینفع و ناس ای پدر، گر نسنگی چه حریفی با مدر. یار شو تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی مدد. دیو گرگ است و تو همچون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ای صفی. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود، که از رمه شیشک به خود تنها رود. شیشک یعنی بره، برهی که از جمع دور میشه گرگ او رو میخوره. و به نظر مولانا شیطان و نفس هم انسان تنها رو شکار خواهد کرد. آن که سنت با جماعت ترک کرد، در چنین مسبع نخون خیش خرد. هست سنت ره جماعت چون رفیق، بی ره و بی یار افتی در مزیق. مزیق یعنی تنگنا. گیرم آن گرگت نیابد زهدیات، بی ز جمعیت نیابی آن نشاط. جمعیت یعنی حضور در جمع، بدون حضور در جمع نشاط پیدا نمی کنی. آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او ستو شود. ستو یعنی صد برابر. با غلیظی یعنی با وجود خشونت طبع، با غلیظی خرز یاران ای فقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب ستو شود. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. مر تو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نه ای خر همچنین تنها برو. خر به ما میگه اگر خر نیستید تنها زندگی نکنید، بیه توی جمع زندگی بکنید. عجب. آن که تنها خوش رود اندر رسد، رسد یعنی راه، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. هر نبی اندر این راه درست معجزه بنمود و همراهان بجست. بعد میاد مثال‌های واقعی میزنه. اگر دیوارها با هم همکاری نکنن هیچ سقفی به خونه درست نمیشه. گر نباشد یاری دیوارها کی برآید خانه‌ها و انبارها. هر یکی دیوار اگر باشد جدا سقف چون باشد معلق در هوا. سخن عمیق گاندی به یادم میاد که میگه ذات زندگی اجتماعی ما بر اتکای متقابل مبتنیه و اتکای متقابل به مراتب بیشتر از تنهایی به درد زندگی ما میخوره. روی این نکته تاکید میکنم به خاطر اینکه یکی از بزرگان زمانه ما یعنی استاد ملکیان عزیز تقریبا بند اصلی بند منظومه فکریش توصیه به تنهایی است و من بارها دیدم هر کسی بهش میگه استاد یه دونه توصیه به من بکن، ایشون میگه بفهم که عمیقا تنهایی و اینو براش مینویسه. من قبول دارم فهم تنهایی وجودی خیلی باعث رشد میشه، اما تمرکز بیش از حد بر تنهایی به نظرم آسیب‌های فراوانی به ما خواهد زد. واقع قضیه اینه که ما یک موجود اجتماعی هستیم، در درون جمع رشد می‌کنیم، با هم پیش می‌ریم و نظام اجتماعی ما در گرو اتکای متقابل ماست. مثال بعدی، گر نباشد یاری حبر و قلم کی فتد بر روی کاغذ یا رقم. اگر قلم و مرکب همکاری نکنن هیچ نقشی و هیچ خطی روی کاغذ نمی‌افته. این حسیری که کسی می گسترد گر نپیوندد به هم بادش برد. حسیر هم تار و پودش در هم بافته میشه. بنابراین انسان یه موجود اجتماعیه، باید تاری باشه کنار پودی تا بتونه یک حسیری ایجاد کنه. حق زهر جنسی چو زوجین آفرید پس نتایج شد ز جمعیت پدید. این مجموعه استدلال های مولانا بود برای اینکه ما باید توی جمع باشیم و از طریق همنشینی رشد کنیم. دلیل دیگه که مولانا برای ترجیح همنشینی بر خلوت آورده اینه که از طریق همنشینی ما میتونیم به آدم‌ها خدمت کنیم. در قرآن یه آیه هست که به پیامبر اسلامه، پیامبر وقتی بهش وحی نازل شد اومده بود توی خونه، خیلی شگفت زده بود، حیران بود، گلیمش و لباسش روی خودش کشیده بود و خودش رو جمع کرده بود و حیران این اتفاق عجیبی بود که برای او افتاده بود. در زبان عربی مزمل یعنی کسی که لباسش رو کشیده رو سرش، خودش رو جمع کرده، مچاله شده، افتاده توی گوشه ای. این آیه میاد که میگه یا ایها المزمل قم، ای کسی که گلیم به خودت پیچیدی پاشو. و مولانا تفسیرش اینه که تو حق نداری در یک گوشه بچینی، لباستو به خودت بپیچی و در به روی عالم و آدم ببندی. در دنیای بیرون فراوانن کسانی که به تو نیاز دارن، به کمک تو محتاجن. تو حق نداری خلوت بگزینی و تنها باشی در حالی که در بیرون آدمهای نیازمند تو هستن. ببینید چه تفسیر لطیفی میکنه. خیز بنگر کاروان رهزده، هر طرف قولیست کشتیبان شده. خضر وقتی قوس هر کشتی تویی، همچو روح الله مکن تنها روی. پیش این جمعی چو شمع آسمان، انقطاع و خلوتاری را بمان. بمان یعنی رها کن، ترک کن. این معنای ماندن امروز دیگه از بین رفته. این کار را بمان یعنی این کار را ولش کن. وقت خلوت نیست اندر جمع آی، ای هدا چون کوه قاف و تو همای. داستانی که افلاکی آورده این نظر رو تایید میکنه. میگه همچنان حضرت ولد فرمود که یکی از اصحاب دیوان یعنی افراد حکومت آمده بود که از آن کار استغفار کند و به مهمی دیگر مشغول شود. حضرت پدرم یعنی مولانا فرمود که رفع درجات تو در این است که در دیوان بنشینی و رعایت مساکین و ضعفا کنی و مظلومان را از چنگ ظالمان برهانی و آن را بهتر از هزاران خلوت و چله دانی و در آن شغل خطیر با خطر ملازم باشی، همانا که آن مرد منصب خود را باز قبول کرده مباشرت نمود و عنایت شیخ را رعایت فرمود. دوستان اینا خلاصه حرفای مولانا راجب همنشینی بود. بریم سراغ حرفایی که راجب خلوت گزینی زده. خسته نشدید؟ واقعا بسیار خوب. ببینیم مولانا راجب خلوت گزینی چه دلایلی آورده، چه فوایدی برشمرده و چی گفته. عرض کنم خدمتتون همونجور که عرض کردم مولانا از ارزش‌های خلوت هم غافل نیست. او راجع به فواید خلوت‌گزینی هم صحبت کرده. به نظر او انسان عاقل در بعضی از شرایط ناگزیره که به دنبال خلوت‌گزینی بره و چه بسا خلوت‌نشینی‌های کوتاه مدت گزینه خیلی خوبی باشه برای او، به خاطر اینکه ممکنه در جمعی باشه که حضور در اون جمع دل رو تیره می‌کنه و مولانا میگه اگر در چنین جمع‌هایی بودید بهتره که به خودتون خلوت بدید تا رشد کنید. قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ظلمت چه به که ظلمت‌های خلق، سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق. به نظر مولانا حتی اولیاء بزرگ خدا هم که خودشون رو وقف خدمت و معنویت میکنن به خلوت احتیاج دارن، به خاطر اینکه اون اندک تیرگی که بر جانشون میشینه تو خلوت پاک بشه. تمثیل آب که امروز در حکمت چهارم خوندیم دقیقا این موضوع رو توضیح داد. دلیل دیگه ای که مولانا برای خلوت نشینی آورده اینه که ما از طریق خلوت نشینی میتونیم نفسمون رو مهار کنیم، یعنی بخش هایی از نفس ما هست که اینا رو از طریق ریاضت و عبادت و خلوت میتونیم مهار کنیم. کشتی نفس آدمی لنگری است و سست رو، زین دریا بنگذرد بیز کشاکش و خله. گر نبودی چنین چرا جهد و جهاد آمدی، صوم و صلات و شبروی حج و مناسک و چله. بنابراین چله نشینی رو برای مهار نفس لازم میدونه. و مولانا جاهای دیگه هم به این موضوع اشاره میکنه که همنشینی با آدمای بدندیش و بدکار و غمگین که خیلی زیاد غر میزنن، اینها روح ما رو آلوده میکنه و برای پرهیز از مجالست این قبیل افراد ما بهتره که به خلوت نشینی پناه ببریم. گستاخ مکن تو ناکسان را، در چشم میار این خسان را. ایشان چو ز خویش پرغمانند، چون دور کنند ز تو غمان را. جز خلوت عشق نیست درمان. این مثال رو واقعا نتونستم بخونم، خیلی هم روش فکر کردم چطور باید اینو بخونیم، نتونستم، ولی به هر حال معناش مشخصه. میگه که فقط از طریق خلوت عشق که ما میتونیم از رنج هایی که آدمای غمگین برای ما پدید میارن خودمون رو نجات بدیم. دوستان، حجم صحبت های مولانا در تعریف از صحبت به مراتب بیشتر از حجم صحبت های او راجع به عزلته. اما تا الان شما دیدید که مولانا گاهی از عزلت ستایش میکنه و گاهی از صحبت. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا مولانا اینقدر متناقض صحبت میکنه، چرا دوتا مفهوم مقابل هم رو اینجور داره ستایش میکنه. من دلیلش رو براتون میگم، لطفا دقت کنید. به نظر میرسه که مولانا واقعا طرفدار صحبته، ولی در شرایط خاصی عزلت رو هم میپذیره و پیشنهاد میکنه که افراد با توجه به روحیات خودشون اگر تشخیص دادن از عزلت استفاده کنن و ما حق نداریم این راه رو بر روی علاقمندانش ببندیم. ممکنه قبولش نداشته باشین، اما مهمترین معیار مولانا اینه. لطفا دقت کنید، این به نظرم یکی از مهمترین حرفای مولانا راجع به این بحثه که حضور در جمع انسانهای خوب حتما از خلوت نشینی بهتره، ولی خلوت بر هم نشینی با انسانهای بد ترجیح داره. این سخنی است که مولانا مدام روش تاکید میکنه که شما به اطراف خودتون نگاه کنید. اگر کنار آدمای خوب قرار گرفتید و بودن در کنار اون آدما شما رو رشد میده، پیش میبره، تطهیر میکنه و هدایت میکنه، حتما همنشینی با اونها رو بر خلوت نشینی ترجیح بدید. اما اگر کنار شما خالی از آدمهای خوب، اون وقت شما میتونید دنبال عزلت برید. برای تبیین این ماجرا مولانا از داستان آدم استفاده کرده که من دیگه داستان رو توضیح نمیدم، فقط ابیات رو میخونم. این بیت‌ها خیلی بیت‌های مهمی هستند توی بحث خلوت و عزلت. میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. خیلی درخشانه. وقتی که تو تنهایی موندی و واقعا پژمرده و افسرده شدی، برو کنار یه آدم خوب، خواهی دید که به سرعت حال تو خوب خواهد شد. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که بر خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. این بیت مهمترین بیت این قسمته. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. همونجوری که پوستین و لباس گرم رو، پالتو رو ما تو زمستون میپوشیم، تو تابستون نمیپوشیم، خلوت نشینی مثل پالتوه، برای شرایط خیلی دشوار باید ازش استفاده کنیم. در شرایط طبیعی ما باید کنار آدما قرار بگیریم و با اونها زندگی کنیم. عقل با عقل دگر دو تا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. نفس با نفس دگر خندان شود، ظلمت افزون گشت ره پنهان شود. نکته دیگه اینه که مولانا میگه برای سالکان نوپا چله نشینی و خلوت خوبه، به خاطر اینکه اونها هنوز انقدر قوی نشدن که بتونن در جمع حاضر باشن و خودشونو از آفات جمع حفظ کنن. بنابراین برای که بتونن قوی بشن و تو جمع حضور پیدا کنن، لازمه که یه مدتی تجربه های خلوت نشینی داشته باشن تا نیرومند بشن و بتونن تو جمع خودشونو قوی نگهداری کنن و از خودشون مراقبت کنن. اما کسانی که کامل و پخته شدن و دیگه تأثیر چندانی از جامعه نمیپذیرن، اونها نیازی به خلوت نشینی ندارن. در حق یه عارف میگه، در حق او خرد نان و شهد و شیر، بهز چله و سروزه صد فقیر. نور بی نوشد مگو نان می خورد، لاله می کارد به صورت می چرد. چون شراری کو خورد روغن ز شم، نور افزاید ز خوردش بحر جم. به همین خاطر مولانا به کسانی که توانایی مراقبت از خودشون تو جمع رو نداره پیشنهاد میکنه که از طریق ورزش‌هایی که تو تنهایی انجام میشه، ورزش‌های روحی، میتونن خودشون رو قوی کنن تا در جمع کمتر آسیب ببینن. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. پس خزر کشتی برای این شکست، تا که آن کشتی ز قاصب باز رست. فقر و فخری بهر آن آمد سنی، تازه تما آن گریزم در غنی. گنجها را در خرابی زان نهند، تازه حرص اهل عمران وارهند. پر ندانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. زان که تو هم لقمه ای هم لقمه خار، آکل و معکولی ای جان هوش دار. ما هم آکلیم هم معکول، تو جمع که قرار میگیریم یه عده رو میخوریم، یه عده هم ما رو میخورن. انرژی یه عده رو میخوریم، یه عده هم انرژی های ما رو میخورن. و تا وقتی که اینجوری هستیم معلوم میشه که ما قوی نیستیم. بنابراین با فرصت های در واقع خلوت خودمون رو نیرومند میکنیم. برم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی اینه که از نظر مولانا خلوت نشینی واقعی چیه. اولین نکته که میگم اینه که دوستان، مولانا مطلقاً راجع به آداب و رسوم خلوت نشینی حرف نمیزنه و به نظر من دور از شأن آدم بزرگی مثل اونه که بیاد تکنیک به ما بده و راهکار بده و بگه از این روش ها استفاده کنید برای چله نشینی. او مطلقاً اهل این حرفا نیست. او فقط نگاه ما رو عوض میکنه، او به ما منظر میده و بعد دیگه بقیه کار رو به خودمون واگذار میکنه. از نظر مولانا اگر ما بریم توی چله و خلوت، جسم ما از آدمای دیگه جدا میشه، ولی ممکنه ذهن ما درگیر آدمای دیگه باشه. ما 40 روز توی خلوت نشستیم، هیچ کس رو ندیدیم، 40 روزش به آدما فکر کردیم. دوستان یه چیزی براتون بگم، واقعا من خودم شاخ در میارم هر وقت به یاد این موضوع میفتم. در یک کتاب عرفانی میدیدم که یک کسی بوده تو کوه، همه عمرش رو تو کوه زندگی میکرده. سالی یه بار در یه مناسبتی مردم میرفتن به زیارت او، دست او رو میبوسیدن و به او میگفتن برای ما دعا کن. و بعد معلوم شده که این شخص تمام عمرش رو به خاطر اون یه روز که مردم بیان جلو او تعظیم کنن و دست او رو بوس کنن، این رنج عظیم رو بر خودش هموار کرده و خودش به کسی گفته که انقدر لذت این تعظیم مردم برای من بزرگه و عظمت داره که من حاضرم 364 روز این زمان رو رنج بکشم تا یه روز بتونم چنین لذتی ببرم. در واقع شخص از حیث بدنی از جمع دور شده، ولی ذهن او عمیقا به دیگران وابسته است و این فایده ای نداره. به نظر مولانا اگر از نظر ذهنی یا عاطفی به دیگران درگیر باشیم، جدا کردن بدنمون از دیگران فایده ای نداره. خلوت واقعی زمانی اتفاق میفته که ما ذهنمونم تو خلوت باشه، جانمونم تو خلوت باشه. به نظر مولانا خلوت واقعی اونیه که ما از خودمون هم خلوت بگزینیم، یعنی با خودمون هم در ارتباط نباشیم. یعنی خودمون با خودمون در ارتباط نباشیم. اون خودی که با خودمون نباید در ارتباط باشه، اون خود روح واقعی ماست، اون خود دوم نفس ماست، در واقع من کاذب ماست. اگر ما بتونیم در خلوتی قرار بگیریم که دیگه نفس ما در اون خلوت حضور نداشته باشه، به نظر مولانا ما به خلوت واقعی رسیدیم. نمونه این بیت رو در ادبیات عرفانی خودمون ندیدم. روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. یعنی تو چنان خلوت کن که خودت هم در اون خلوت حاضر نباشی، فقط روح الهی تو باشه و حضرت حق و هیچ غیری در اونجا نگنجه. دور شدن از نفس انسان رو با من واقعیش روبرو میکنه. اگر خلوت نشینی انسان رو به ملاقات خودش نبره، این خلوت نشینی فایده ای نداره. لطفاً دقت کنید، اگر خلوت نشینی انسان رو به ملاقات من واقعیش نبره، این خلوت نشینی مطلقاً فایده ای نداره. چند اندر میان قوقایی، خوی کن پاره پاره تنهایی. خلوتی را لطیف سودایی است، رو بپرسش که در چه سودایی. خلوت آن است که در پناه کسی، خوش به خسبی و خوش بیاسایی. زیر سایه درخت بختاور، زود منزل کنی فرود آیی. ور تو خواهی که بخت بکشاید، زیر هر سایه رخت نکشایی. سوی انبان ما و من نروی، گرچه او گویدت که از مایی. رو به خود آر، هر کجا باشی روسیاه هست مرد هر جایی. آدمی که هر جایی شده و به همه چیز توجه میکنه این روسیاه میشه. تو باید روی از همه بر بتابی و به خودت رو کنی، یعنی به خود واقعیت. اینا خیلی حرفای بلندی هست. مطلب بعدی که مولانا راجع به خلوت نشینی مطرح میکنه و به نظر من خیلی مهمه، مسئله عشق. به نظر مولانا خلوت نشینی باید عاشقانه اتفاق بیفته، وگرنه به یک رنج عظیم تبدیل خواهد شد. ببینید دوستان، یه دختر و پسری که عاشق همن، یه زن و مرد، دو تا همسر که عاشق هم دیگه هستن، از هر فرصتی استفاده میکنن برای که جمع رو بپیچونن، تنها باشن، خلوت کنن. 10 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت هم که شده در واقع کسی پیششون نباشه، خلوت عاشقانه داشته باشن. عاشق خداوند چون این وضعیتی داره، یعنی او هر جا که باشه، هر کاری که بکنه، بلافاصله دلش برای خدا تنگ میشه. همجوری که ماها تشنه میشیم میدونیم دنبال آب، گشنه میشیم میدونیم دنبال غذا، من تو زندگی خودم دیدم کسانی رو که دقایقی با دیگرانن کاملا میفهمید دلشون برای خدا تنگ شده. چند دقیقه ذکر میگن، چند دقیقه عبادت میکنن، دوباره میری شارژ میشن، دوباره میان و اینا مدام این دلتنگی رو تجربه میکنن. مولانا میگه این که برید 40 روز در سال تو خلوت بشینید، این کجا؟ و این که در شبانه روز هر فرصتی که گیر اومد برید 5 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 30 ثانیه، 10 ساعت، 5 ساعت با خدا خلوت کنی، این کجا؟ خلوت باید عاشقانه باشه. دقیقاً در باره ذکر مولانا همین رو میگه. میگه کسانی که برای ذکر عدد در نظر میگیرن، میگن 100 بار، 30 بار، 40 بار این ذکر رو بگو، اونا بهره ای از حقیقت نبردن. شما وقتی عاشق یه خانم یا آقا یا بچه‌تون یا کشورتون هستید، اینجوری نیست که بگید من روزی 20 بار میگم جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. نه دیگه، شما هر لحظه میبینید دلتون برای ایران تنگ شده، دلتون برای همسرتون یا بچه‌تون تنگ شده، به یادشید. حقیقت ذکر یعنی یاد، یعنی یاد عاشقانه. خلق بخفتند ولی عاشقان جمله شب قصه کنان با خدا. گفت به داوود خدای کریم هر که کند دعوی سودای ما. چون همه شب خفت بود آن دروغ، خواب کجا آید مر عشق را. چرا؟ زان که بود عاشق خلوت طلب، تا غم دل گوید با دل ربا. بنابراین عاشق از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه خلوت کنه با حضرت حق جل جلاله و با او راز و نیاز بکنه. این خلوت نتیجهش میشه یگانگی انسان با خدا، یگانگی عاشق با معشوق. به به به، با همه وجود مست این ابیات آسمانی بشید. در دل من پرده نو میزنی، ای دل و ای دیده و ای روشنی. پرده تویی و از پس پرده تویی، هر نفسی شکل دگر می کنی. پرده چنان زن که به هر زخمه‌ای، پرده غفلت ز نظر برکنی. شب منم و خلوت و قندیل جان، خیره که تو آتشی یا روغنی. بی من و تو هر دو تویی، هر دو من، جان منی، آن منی، یا منی. این نتیجه خلوت عاشقان است. دقت می کنید که دیگه بین عاشق و معشوق واقعا فرقی باقی نمی مونه. دوستان، یک موضوع خیلی مهم در بحث خلوت وجود داره به نام خلوت در انجمن. خلوت در انجمن یعنی در جمع بودن و تنها بودن، میان جمع بودن و به یاد حق بودن. باز این همین مثال عاشقانه خودمون، آدمی که شدیداً عاشق کسی دیگه است، تو جمع داره حرف میزنه، تو کلاس نمیدونم داره غذا میخوره، هر کاری که داره انجام میده، همچنان یه گوشه ذهنش مشغول به اون کسیه که دوستش داره. یک لحظه غافل نمیشه از اون کسی که در واقع خواهانشه و عاشقشه. این در واقع یعنی خلوت در انجمن. حضور حاضر غایب که سعدی میگه دقیقاً همینه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. یه نکته جالب براتون بگم، یک فرقه، یه گروهی در تصوف اسلامی وجود داره به نام خواجگان نقشبندیه، گروه نقشبندیه که شنیدید اسمشون رو. اینا 4 تا رکن اصلی دارن. خیلی خوبه اسم این 4 تا رکن رو یاد بگیرید، روشون فکر کنید، خیلی به نظر من تأمل برانگیزه و واقعا جالبه. این 4 تا رکن اینا هستن: هوش در دم، نظر در قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن. این 4 تا رکن که تکرار میکنم: هوش در دم، نظر در قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن. ارکان در واقع تصوف و سیل و سلوک در طریقه خواجگان نقشبنده. خطاطان بزرگی مثل میرزا غلام رضا این 4 تا رو به شکل تابلوهای خیلی زیبا نوشتن، شاید تو گوگل بتونید پیدا بکنید. مفهوم خلوت در انجمن یعنی اینکه تو جمع باشیم ولی تنها باشیم، دلمون مشغول خداوند باشه. خب این در فرهنگ با سابقه داره. شمس تبریزی گفت میان ناس و تنها در خلوت مباش و فرد باش. مولانا هم دقیقاً این موضوع رو مطرح میکنه که بعضی از انسان‌ها هستن که به مقامی میرسن که از چله و چله نشینی و پرهیز و ریاضت فرا میرن و به مرحله میرسن که هیچ چیزی اونها رو از خداوند غافل نمیکنه. این ابیات بلند رو با هم بشنویم و بخونیم. انسانی رو توصیف میکنه که جسمش پیش ماست ولی جانش پیش خداست، داره با ما حرکت میکنه، فعالیت میکنه، ولی جانش به خدا پیوسته است. این یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چو مه در آسمان. این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار و انیس. جنید بغدادی و بایزید بسطامی ازشون نقل شده که 30 ساله که من با مردم حرف میزنم و فکر میکنن که من دارم با اونا حرف میزنم، داره که من اصلا نیستم، ولی اونا گمان میکنن که من دارم با اونها صحبت میکنم. ظاهرا تجربه مولانا همین بوده، دهنش داره با دیگران حرف میزنه ولی یک دهن دیگرش داره با خدا حرف میزنه. گوش ظاهر این سخن را ضبط کن، گوش جانش جاذب اسرار کن. چشم ظاهر ضابط حلیه بشر، چشم سر حیران مازاغ البصر. پای ظاهر در صف مسجد سواف، پای معنی فوق گردون در تواف. جز جز وش را تو بشمر همچنین، این درون وقت و آن بیرون هین. بخش ظاهرش توی زمانه، بخش باطنش بیرون از زمانه. این که در وقت است باشد تا اجل، وان دگر یار ابد قرن ازل. خلوت و چله بر او لازم نماند، هیچ قیمی مروه را قایم نماند. قرص خورشید است خلوت خانهش، کی حجاب آرد شب بیگانهش. دوستان من یه بحثی آماده کرده بودم راجع به آداب و مناسک چله نشینی که تو مثنوی اومدن، اجازه بدید که از این قسمت بگذرم، این تیکه رو فقط بخونم براتون. مولانا ناخواسته در واقع به بخشی از آداب و رسوم چله نشینی اشاره کرده. مثلا یکیش اینه که در چله نشینی همه پنجره ها رو میبستن و هیچ راهی برای ورود صدا و نور و رنگ و بو و اینا باقی نمیذاشتن. و خب این میدونید دوستان دیوونه کننده است واقعا، آدم کلافه میشه بخواد اینجوری در واقع زندگی بکنه، مگر اینکه یک عشق عظیم یا یک اراده بلند پشتش باشه. برای مولانا من مطمئنم که این امکان پذیر بوده، به خاطر اینکه او چنان عاشق بوده که در خلوت خودش اون عشق هیچ جایی برای خستگی باقی نمیگذاشته. این بیت ها رو نوش جان کنید. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. دوستان در زبان فارسی ما نمیتونیم پسوند تر رو روی اسم اضافه کنیم، پسوند تر روی صفت میاد. مثلا میگیم بزرگتر، کوچکتر، بالاتر، زیباتر، زشتر. نمیتونم بگم این میز از اون میز میزتر است، یا بگم تهران تر مثلا، این نمیشه. روی ضمیر هم نمیتونیم بگیم، بگیم توتر، ماتر، آنهاتر، آنها از شما آنهاتر هستن، نمیشه. زبان فارسی این اجازه رو نمیده. ولی مولانا تجربه ای داشته و بر اساس اون تجربه این ساختار گرامری زبان فارسی رو شکونده و تعبیر زیبای منتر رو استفاده کرده و میگه معشوق من از من منتره، یعنی من واقعی من اوست، جان من، همه وجود من، حقیقت هستی من اوست. خیلی درخشانه. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. اندر آ در باغ تا ناموس گلشن بشکند، زان که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. تا که سر و شرم قدت قد خود پنهان کند، تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسنتری. زان سبب هر خلوتی سوراخ روزن را ببست، که از برای روشنی تو خانه را روشنتری. کسی که میره تو خلوت همه روزنها رو میبنده، ولی کسی که عاشق توه خلوت او با نور تو روشن میشه، بنابراین نیازی به نور بیرونی و چراغ نداره. دیگه اجازه بدید که من این قسمت رو بگذرم و بریم به طرف بحث بعدیمون. یه بحثی میخواستم به شما بگم راجع به دشواری های چله نشینی. دوستان عزیزم تردیدی وجود نداره که چله نشینی کار خیلی سختیه. 40 روز در یه جای کوچیک موندن، به یه غذای بسیار اندک قناعت کردن، همه پیوندهای خود رو با محیط بیرون قطع کردن، واقعا کار دشواریه و به یک عزم و اراده خیلی نیرومند و به یک عشق شدید احتیاج داره. هر کسی واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده. مولانا یه داستانی آورده تو مثنوی که اینجا شعرشو میتونیم ببینیم، شاید فرصت نشه بخونیم. میگه یه عارفی بود به نام عیاضی، 90 بار میره جهاد برای که نفسشو کنترل کنه ولی نمیشه. برای که نفسشو مهار کنه میاد توی چله نشینی و خلوت، اون چه بلا فکر کنید به سر خودش میاره. غذای کم میخوره، نمیخوابه، نمیدونم آب کم میخوره، هر بلایی که فکر کنید و هر رنجی بر خودش تحمیل میکنه تا بتونه از دست نفس خودش نجات پیدا کنه. اتفاقا میشنوه که دوباره یک فرصتی برای جهاد فراهم شده. میدونید جنگای صلیبی 300 سال طول کشیده و تو این 300 سال مدام مردم سرزمین ما و دنیای اسلام، اونایی که اهل مسائل دینی بودن، می اومدن کشاورزیشون رو میکردن، به خانواده‌شون میرسیدن، به عبادتشون میرسیدن، بعد میرفتن 3 ماه جهاد میکردن، دوباره برمیگشتن به کارشون. 300 سال اینا هر سال فرصت جهاد کردن رو داشتن. خیلی پدیده غریبیه واقعا. دوباره معلوم میشه که یک فرصت جهاد پیش اومده و عیاضی میگه من دیدم نفس من با شدت تمام عاشق جهاده و میگه برو به طرف جهاد. میگه من چون میدونستم نباید به حرف نفسم گوش بدم، گفتم من میدونم تو از جنگ میترسیدی، چرا الان اینقدر عاشق جنگی؟ و نفس او صریح به او میگه که تو در این خلوت پدر من رو درآوردی و من رو نابود کردی، میخوام برم توی جهاد یه بار کشته بشم، قال قضیه کنده بشه. از این داستانی که مولانا توصیف کرده به خوبی برمیاد که واقعا کشته شدن و با شمشیر قطعه قطعه شدن خیلی از اوقات از خلوت و ریاضت و چله‌نشینی کار راحت تریه و انسان‌ها نمیتونن همه در واقع این موضوع رو تحمل کنن. مسئله اینه که کسانی که همت کوچیکی دارن یا عشق کوچیکی دارن، اینها نمیتونن در واقع این کار رو انجام بدن. دوستان یک لحظه تصور کنید یه جوون مثلا 25 سال 30 سالشه، به مدت 40 روز رفته در خلوت نشسته، چه خانم چه آقا فرق نمی‌کنه. ما که از مکانیسم در واقع وجودی زن و مرد خبر داریم و می‌دونیم که چند روز یه بار در واقع نیاز جنسی به انسان فشار میاره و اون نیازمند این هست که این نیاز رو برطرف بکنه، اون وقت این میل طبیعی در شخص ایجاد میشه که من نیاز دارم که این در واقع مسئله پاسخ مناسب خودش رو پیدا بکنه. اما چون این رو به عنوان وسوسه تعریف کرده بودن برای خودشون که اگر شما در خلوت بودید این نیاز ایجاد شد، شما بدونید که شیطان وسوسه‌ای در شما ایجاد کرده، با خودشون دوچار جنگ میشدن. دوستان واقعا با همه سلول ها میگم، غرایز نفسانی رو به شکل وسوسه های نفسانی تعریف کردن جنایت در حق بشریت. دقت میکنید؟ و این چیزی است که در فرهنگ ما اتفاق افتاده. تو فرهنگ ما شما میبینید هر دختر بچه‌ای دوست داره آرایش کنه. از بچگی تو ذهنش میگید که این کار یک امر شیطانیه و او یکی از عمیق‌ترین در واقع نیازهای روحی و ذهنی و جسمی خودش رو به عنوان وسوسه میپذیره و هر وقت که تمایل به این کار طبیعی پیدا میکنه احساس گناه به او دست میده. اینه که ما جامعه رو به یک وضعیتی برسونیم که به خاطر فعالیت‌های غریزی و طبیعیشون احساس گناه بهشون دست بده، به اونها خیانت کردیم. به طور طبیعی ما چند ساعت که بگذره گرسنه میشیم و نیاز به غذا پیدا میکنیم. در بخشی از فرهنگ صوفیانه ما میل به غذا، میل به آب، میل به دیدن گل و گیاه رو وسوسه نفسانی در واقع تعبیر میکردن. به همین خاطر کسانی که توی این چله ها قرار می گرفتن، خدا می دونه چه جنگ هایی در درون اونها در می گرفت و چه بلاهایی بر سر اونها می اومد. افلاکی یه داستانی آورده، این داستان رو اگر اشکال نداره با هم بخونیم. یکی از بزرگان قونیه میاد پیش مولانا و به مولانا میگه که اجازه بده که من یه چله نشینی زیر نظر شما داشته باشم. مولانا میگه باش. او رو به چله میشونه. 7-8-10 روز که میگذره این آقا انقدر گرسنه‌اش میشه که در زمانی که میدونه مولانا اون اطراف نیست، میاد بیرون با دوستش میره خونه یه دوستی و اونجا یک کباب درجه اولی تهیه میکنن، میگه بت مسمن، یعنی مرغابی کباب شده رو پیدا میکنن میخورن و حسابی در واقع شکمی از غذا در میارن، میان دوباره تو چله میشینن، درشو میبندن که سر مولانا کلا بذارن. بعد که مولانا میاد سرشو میکنه داخل چله خونه و میگه از اینجا بوی مرغابی کباب شده میشنوم، شما به درد این کار نمیخورید، بیاد بیرون. خلاصه این داستان نشون میده که واقعا چه چالش هایی اینها در درون داشتن. من قبلا به شما گفتم در همین خانقاه علاءالدوله سمنانی چله خانه ها وجود دارن، میتونید برید اونجا و چله خانه ها رو ببینید. من برم سراغ یه نکته کوچولو به عنوان نتیجه گیری. هر کسی دوستان بر اساس احوال خودش میتونه اگر اهل سیر و سلوکه یکی از این دو تا رو انتخاب کنه. افراد درونگرا راحت تر چله نشینی و خلوت و عزلت رو میپسندن. برونگراها اگر همون 2-3 ساعت حرف نزنن و یکم سکوت داشته باشن، خدا ازشون راضیه ان شاء الله، خودشون هم از خودشون راضی باشن. برونگراها نیاز نیست که در واقع خلوتای طولانی داشته باشن، اونا میتونن خلوتای کوتاه‌تر برای خودشون داشته باشن. اما مهمتر از این دوستان، ما امروز چله نشینی به اون شکلی که در عرفان اومده نمیتونیم داشته باشیم، حتی دهه و سه روزه به اون شکل رو نمیتونیم داشته باشیم به دلایل مختلف. شرایط زمانی ما عوض شده، مبانی متافیزیک ما عوض شده و ممکنه ما نتونیم از اون کارها انجام بدیم. اما به نظر من ما میتونیم در واقع این فرهنگ خلوت نشینی رو یه مقداری بروزش کنیم و از اون برای خودمون استفاده کنیم. پیشنهاد من اینه که دوستان عزیزم واقعا در 24 ساعت یک ساعت رو به عنوان زمان خلوت برای خودشون بذارن. اگر کار خاصی پیش نیومد، ضرورتی در زندگی پیش نیومد، اون یک ساعت رو از دست ندن و هیچ وقت اون رو خرابش نکنن. اون زمانی که سرحالید، اگر صبح زوده، اگر وسط روزه، اگر آخر شبه، نمیدونم، هر زمانی که سرحالید یک ساعت برای خودتون قرار بدید و اون یک ساعت رو واقعا گوشی و همه چیز رو به کنار بذارید، به هیچ چیز بیرونی توجه نکنید و خودتون باشید و خودتون. در طول ماه یک روز یا دو روز رو برای خلوت خودتون بذارید. به نزدیکانتون هم بگید که من مثلا این یک روز رو برای این گذاشتم که میخوام به خودم برسم. اگر جواب ندادم یا اگر مثلا در دسترس شما نبودم، لطفا از من نرنجید، حتما بعدا در خدمت شما خواهم بود. ولی این یه روز رو بذارید واقعا. و در سال هم به نظر من یه سه روز رو آخر سال توی اسفند ماه یا توی فروردین سال بعد برای خودتون بذارید و با خودتون خلوت کنید. این خلوت های یک ساعت در روز، یک روز در ماه و مثلا سه روز در سال میتونه خیلی باعث رشد ما بشه. در این خلوت ها چه کار کنیم؟ میتونیم کارهای خیلی زیادی کنیم. اگر انسان دینداری هستین، میتونیم از این خلوت برای عبادت، برای ذکر گفتن، برای دعا خوندن و نیایش کردن استفاده کنیم. اگر هم شخصی اهل دینداری به این معنا نیست، میتونه برای مدیتیشن، برای مراقبه، برای تنفس، برای انواع مختلف تمرین‌هایی که وجود داره، برای هنر در واقع وقت بگذاره. دوم اینکه ارتباطات بیرونی رو کم کنیم. مخصوصا خواهش میکنم دوستان عزیزم واقعا این فرصت طلایی رو به خودتون بدید که در 24 ساعت یک ساعت از گوشی و از فضاهای مجازی کامل فاصله بگیرید. به قول دون خوان، ما حتی در نیمه شب در خلوت خودمون انگار در وسط یه اتوبان داریم زندگی میکنیم. انقدر از اطراف ما پیام میاد و انقدر امواج در اطراف ما میاد و انقدر ذهن ما نگران اینه که الان تو واتساپ چه پیامی اومد، توی تلگرام چی شد، توی اینستاگرام چی شد، توی یوتیوب چی شد. من فکر میکنم اصلا زندگی به معنای واقعی کلمه برای ما اتفاق نمیفته. قطع رابطه کردن با فضاهای مجازی در این یک ساعت. و سوم، بررسی گذشته خود. شما در هر روز میتونید نیم ساعت 20 دقیقه روزتون رو در واقع مرور کنید و ببینید این روز درست زندگی کردید، به اهدافتون رسیدید، خطاهایی مرتکب شدید یا نه. اگر خطاهایی مرتکب شدید، ریشه یابی اون خطاها، تحلیل اون خطاها و تلاش برای اصلاح اون خطاها، این میتونه در سرلوحه کاراتون تو این یک ساعت قرار بگیره. کار دیگری که باید انجام بدیم، تجدید نظر تو برنامه هامون. ما برنامه های خودمون رو مرور کنیم، اونها رو در واقع تجدید نظر توشون کنیم برای فردا و فرداهای دیگر. در این حال میتونیم راجع به احوال خودمون تأمل کنیم، به خودشناسی نزدیکتر بشیم و تلاش بکنیم که در واقع در این خلوت یک روزه زمانی رو برای خودشناسی بذاریم. یکی از بزرگان همین قرن بیستم در دنیای شیعه، پدر مرحوم آقای قاضی، استاد علامه طباطبایی، ایشون توی نجف درس میخوندن. میرن پیش استادشون وقتی میخوان به ایران برگردن، به تبریز ظاهرن، میگن استاد یه توصیه به من بکنید. استاد میگه من با زندگی شما کار ندارم، هر کاری میخوای بکن، روزی یک ساعت رو برای خودت و خداوند خودت بذار. میگه باش. میاد ایران، چند سال بعد یه گروهی میرن نجف و با اون استاد ملاقات میکنن. استاد میپرسه که حال آقای قاضی چطوره؟ اونها که میدونن که استاد به آقای قاضی اینجور گفته بود، میگن استاد اون یک ساعتی که شما گفتید 24 ساعت آقای قاضی رو فرا گرفته. یعنی اگر ما واقعا روزی یک ساعت برای خودمون وقت بذاریم و درست وقت بذاریم، مثلا برای عبادت، برای مدیتیشن، اون انرژی و نوری که میاد توی زندگی ما تمام اون 23 ساعت باقی مانده رو واقعا دگرگون میکنه، حتی خواب ما رو دگرگون میکنه و خواب ما پر میشه از روشنایی. آخرش هم این که از خلوت‌های این تیپی و از حتی 40 گرفتن‌ها میتونیم برای ترک عادت‌هامون استفاده کنیم. از شما خواهش میکنم بشینید، تأمل کنید، از اطرافیانتون بپرسید اگر خدایی نکرده اخلاق‌های بد دارید، برای اینها چله قرار بدید، چون وقتی ما 40 روز یه کاری رو انجام بدیم یا انجام ندیم، یواش یواش به شکل عادت در میاد. اگر خدای نکرده کسی اعتیاد داره، سیگار میکشه، عادت به دروغ گفتن داره، عادت به حالا غیبت کردن داره، عادت به تهمت زدن داره، عادت به فکر منفی کردن در باره دیگران داره، میتونید چله بذارید و 40 روز بگید من به مدت 40 روز تصمیم میگیرم که هر وقت خودم رو دیدم دارم در باره دیگران فکر منفی میکنم، این فکر رو قطع کنم، برم سراغ یه فکر بهتری. و این چله نشینی ها در طول سال میتونن ادامه پیدا کنن. ما مرتب تو چله باشیم برای ترک عادت های بد و گرفتن عادت های خوب، و به این ترتیب میتونیم ان شاء الله زندگی رو برای خودمون شیرین تر کنیم. امیدوارم که خسته نشده باشید.